بسم الله الرحمن الرحيم.
الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي. ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: الاول ان يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه، بل بما هو في نفسه فعل من الافعال كالمثال المتقدم، اعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي. دیروز عرض شد خدمت برادران عزیز بر این که در اول هر کتابی این تقریبا عادت مؤلفین و مصنفین بر این جاری شدن که در اول کتاب به عنوان مقدمه مطالب را بیان کند که اون مطالب از اصل مسائل علم نباشد، خارج از مسائل خود علم به عنوان مقدمه. این مقدمه اون وقت در امر اولی از مقدمه نوعا مؤلفین و مصنفین سه تا مطلب را بیان می کند. اول، در هر علمی که میخواد کتاب بنویسد خود اون علم را تعریف می کند که من در این علمی که میخوام کتاب بنویسم این علم چه علمی هست، تعریفش چیه؟ این یکی. و دوم، موضوعش را بیان میکند، چون در هر علم باید یه نقطه محوری و نقطه مرکزی باشد، و الا انسان مثل یک کتاب تعریف میکند همانند کشکول، تمام این مسائل را همش رو بگویم یه علم. فرض فرمایید که کوه دماوند چه مقدار بزرگه، یا قد آقا چه مقدار چند سانتی متر طول دارد، یا فرض فرمایید که بقیه جهات تمام این مسائل مختلف را، یا فرض فرمای نور قمر مستفاد از نور شمس، مسائل متفرقه را همه را یه جا جمع کنیم همه شون میشه یه علم یا نه؟ علم باید یه نقطه محوری باشد که تمام مسائل دور اون نقطه محوری گردش کند، و اون نقطه محوری و مرکزی را ما به اسم چی تعبیر میکنیم؟ به اسم موضوع علم. لذا در هر علمی یه موضوع لازمه. و این هم مثلا امر دوم. سوم هم فائده اون علم چیه؟ مثلا فائده علم نحو صیانة اللسان عن الخطاء في المقال، و فائده علم منطق را علمای منطق گفتن صیانة الفکر عن الخطاء في الفکر، یا صیانة الذهن عن الخطاء في الفکر، مثلا از این قبیل. و هر علم برای خود یه فائده یه غرضی دارد. خب غرض علم اصول چیه؟ اولا تعریف علم اصول دیروز خواندیم. تعریف علم اصول چه بود؟ همه یادشون رفت از دیروز تا امروز، درسته؟ تعریف علم اصول این بود، گفتیم علم اصول عبارت است از قواعدی که واقع می شود نتیجه اون قواعد و خود اون قواعد اصولی، واقع می شود اون قواعد اصولی در طریق استنباط احکام شرعی. این تعریف علم اصول. در ضمن این تعریف فایده‌اش هم بر ما معلوم شد که فایده‌اش چیه؟ اینه که علم اصول ما را میرساند به احکام شرعیه الهیه که از جانب خداوند متعال برای ما به عنوان وظیفه معین شده است. اما موضوع علم اصول، بعد میرسیم به موضوع علم اصول، ولی قبل از اون که به موضوع علم اصول برسیم یه نکته‌ای بود در تعریف علم اصول. اون نکته چی بود در تعریف علم اصول؟ گفتیم علم اصول عبارت است از قواعدی که واقع بشود اون قواعد در طریق استنباط احکام شرعی. سوال می شود احکام شرعی چند قسمه؟ آیا تمام مسائل علم اصول از اول اصول فقه تا آخر علم اصول همش یک جور احکام را استنباط می کند یا نه؟ احکام چند قسمه و هر کدام از مسائل علم اصول یک قسمتی از احکام را استنباط می کند. در این ارتباط یه توضیح لازمه، و اون توضیح اینه. می فرماید که حکم واقعی که در تعریف علم اصول اخذ شده بود، حکم شرعی، حکم شرعی دو قسمه، حکم شرعی واقعی داریم و حکم شرعی ظاهری داریم. خب این دخلش به ما نحنفی در مطلب ما چی ارتباط دارد؟ ارتباطش اینه که قواعد اصولی را که ما می خونیم بعضشون استنباط می کند حکم واقعی را، مثل مباحث حجت، مباحث حجت، و بعض دیگری از همین مسائل علم اصول استنباط می کند چی را؟ احکام ظاهری را، مثل مباحث اصول عملیه با استصحاب و با براءت ما حکم واقعیه که در لوح محفوظ از جانب خدای متعال نوشته شده، اونو ما نمیتونیم استنباط کنیم. پس چرا استنباط میکند با استصحاب و براءت مجتهد؟ حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی فعلا لازمه بر ما بهش عمل کنیم، کار نداریم بر این که این واقعا حکم خدا هست یا در واقع حکم خداوند نباشه. پس حکم شرعی دو قسمه، حکم واقعی داریم و حکم ظاهری داریم. میزان و فرق بین این دو تا حکم چیه؟ میفرماید هر حکمی که روی افعال ما بیاد، روی فعل ما، مثل نماز، نماز فعل ما، روزه گرفتن فعل ما، نشستن فعل ما، خوردن، همه اینها افعال ماست. هر حکمی که روی فعل مکلف بیاد و عنوان دیگری در او اخذ نشده باشد، این حکم رو میگن چی؟ حکم واقعی. نماز واجبه، وجوب نماز حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ نماز بما هو نماز، غیر از عنوان نمازیت که همون عنوان فعل ماست، عنوان دیگر درش اخذ نشده. نگفته صلات اگر چنینی بود واجب میشود، نه، فقط گفته نماز واجبه. پس این میشود حکم واقعی. این یک قسم حکم. قسم دومی از احکام شرعیه که میگوین حکم ظاهری. حکم ظاهری کجایه؟ میفرماد هر حکمی وجوب و حرمت و اباحه و کراهت، هر حکم از احکام شرعیه اگر روی عمل بیاد و اون عمل مقید باشد به عنوان جهل، هر وقت جاهل بودی وظیفت اینه، اینه میگیم چی؟ این حکم چی حکمیه؟ این حکم حکم ظاهریه. مثلا استصحاب ازش حکم ظاهری استفاده میشه. فرش دیروز پاک بود، امروز نمیدونیم پاکه یا نجس. استصحاب میگه باش معامله طهارت بکن، بگو پاکه، اما در واقع پاکه یا در واقع نجس ما نمیدانیم. به قید این که نمیدانیم و حکمش برای ما مجهوله، با این قید هر وظیفه‌ای که بر ما معین شد اون وظیفه رو میگن حکم ظاهری. و علم اصول بعضشون در تاریخ استنباط حکم واقعی واقع می شود، مثل ظواهر کتاب، حجیت خبر واقع، ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمت اینها. و بعضی از مسائل علم اصول در تاریخ استنباط حکم ظاهری واقع می شود، مثل براءت، استصحاب، تخییر و اشتغال. چهار تا اصل عملی داریم. اولش براءت، دوم اشتغال، سومم تخییر، چهارمم استصحاب. این چهار تا اصل. از این اصول حکم ظاهری استنباط می شود. حکم ظاهری یعنی چی؟ گفتم هر حکمی که روی عمل مکلف بیاد و اون عمل مقید باشد به قید جهل، به قید نادانی، ندانستن. اگر رو با قید ندانستن حکم آمد، این حکم می شود حکم ظاهری. مثلا شرب تتون، سیگار کشیدن فرض فرمایید. ما نمیدونم، نه یه آیه‌ای در دنیا داریم، نه روایتی دلیل شرعی بر این که آیا حلال یا حرام نداریم. خب وقتی نداریم، مشتهد درباره شرب تتون قرن چی پیدا میکنه؟ ها، شک داره دیگه، نمیدونه در لوح واقع، در لوح محفوظ حکم واقعی شرب تتون حرمت یا حلیه. خب با این که شک دارد براءت جاری میکنه. پس حلیتی که از نگاه براءت میاد، این حلیت، حلیت واقعیه هست یا ظاهریه؟ چرا؟ چون که در موضوع است جهل اخذ شده. یعنی هر وقت مجتهد جاهل بود، یک وظیفه ای برایش مشخص شد، اینه میگن که حکم ظاهری. اینه چرا در این ارتباط اینجا بیان میکنن که حکم دو قسمه؟ برای اینکه در تعریف علم اصول خوندیم که علم اصول در تاریخ استنباط حکم شرعی واقع میشود. سوال میماند که حکم شرعی چند قسمه؟ آیا تمام مسائل علم اصول در تاریخ استنباط واقع میشود یا بعضشان استنباط میشه؟ در این رابطه این تقسیم حکم را بیان میکند. و این نکته را بخونیم تا برسیم به موضوع امر سوم. ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي مخفی نماند بر حضرات، این که حکم شرعی، کدام حکم شرعی؟ الذي جاء ذكره في التعريف السابق، اون حکم شرعیه که اسمش در تعریف علم اصول آمد. در تعریف علم اصول چی گفتیم؟ گفتیم که یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی. در تعریف علم اصول کلمه حکم آمد، لفظ حکم آمد. میفرماید حکم چند قسمه؟ اینو بس بدانیم. علی نحو این حکم شرعی که از مسائل علم اصول استنباط میشود دو قسمه. الاول ان یکون، قسم اول از حکم شرعی این است که ان یکون اون حکم ثابتن، حکم ثابت باشد برای شی. مراد شی یعنی چی؟ خوب متوجه باشید، مراد شی یعنی فعلی از افعال مکلف، خوردن ما، خوابیدن ما، سیگار کشیدن ما، حلال یا حرام، واجب یا مکروه، این احکامی که روی افعال میاد. ان یکون الحکم ثابتا للشی، ثابت باشد برای شی، بما این که اون شی یعنی اون فعل، فی نفسه فعل من الافعال، فقط به همون اسم اولی. اسم اولی نماز چیه؟ اسمش میگن نماز، دیگر قید ندارد نمازی که مجهول باشد واجبه یا نمازی که معلوم باشد واجبه، نه قید علم درش عقد شده نه قید جهل. فرموده یا ایها الذین آمنوا، چجوریه؟ بله اقیم الصلا فرض فرمایید. آیه قرآن امر دارد اقیم الصلا، ندارد که اگر جاهل بودین نماز بخوانین، گفته نماز بخوانین. این وجوب که روی نماز آمده چه حکمیه؟ حکم واقعیه. چرا؟ چون که در موضوع وجوب چه عقد شده؟ فقط خود عنوان صلاتیت زائد بر عنوان صلات، قید علم و جهل عقد نشده در موضوع وجوب. این وجوب را میگن حکم واقعی. کل مثال المتقدم اعنی وجوب الصلا، خب چجوریه مگر وجوب موضوع از چیه که اینه میگن حکم واقعی؟ میفرماید فالوجوب ثابتون، وجوب نماز ثابته. برای چی ثابته؟ برای نماز، به ماهی نمازو، به ماهی صلاتون برای وجوب ثابته، نه به ماهی مجهولون. اگر با قید جهل رویش میامد وجوب، میگفت حکم ظاهری. حالا قید جهل اصلا نشده به عنوان صلات بر ما واجبه، میگیم چی؟ به خلاف شرب سیگار، شرب سیگار به چه عنوان بر ما حلاله؟ به عنوانی که حکم واقعیش را نمیدانیم بر ما حلاله. این نمیدانیم معناش جهله. هر چی که با این عنوانی نمیدانم بر من حلال بود، اون حلیت را میگم چی؟ حکم ظاهری. هر چی که به عنوان سیگار حلال باشه، نه به عنوانی نمیدانم، میشه حکم. فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها، في نفسه یعنی عنوان دیگری درش عقد نشده. و فعل من الافعال، و بما اینکه این نماز فعلی است از افعال مکلف، پا شدن، نشستن، سجده رفتن، ذکر گفتن، اینها همش افعال مکلفه. مع قطع نظر عن اي شيء آخر، با قطع نظر از هیچ چیز دیگر، مراد از اي شيء آخر علم و جهلها، با قطع نظر از این که جهل در نماز عقد شده باشد، عقد نشده، اینه میگن حکم واقعی. و یسمى مثل هذا الحکم، مثل این حکم را میگن چی؟ میگن حکم واقعی. و دلیلی که دلالت میکنه بر این حکم واقعی، اون دلیل رو چی میگن؟ اسمش رو گذاشتن دلیل اجتهادی. اما اون دلیلی که ازش حکم ظاهری استفاده میشه، اون دلیل رو اسمش رو چی گذاشتن؟ گذاشتن دلیل فقاهتی. چرا این کار را کردن؟ چرا اونو به اسم دلیل اجتهادی نام گذاشتن؟ این دومی را هم به دلیل، به اسم دلیل فقاهتی. برای اینکه این کلمه در تعریف اجتهاد و فقه اخذ شده. خوب متوجه باشین، اجتهاد را تعریف میکنن چی؟ چی خواندین تعریف اجتهاد را؟ هر کی یادشه بفرمایید. الاجتهاد گفتن تعریف کردن استفراغ الوس لتحصیل الحکم الواقعی. در تعریف اجتهاد چی عقد شد؟ حکم واقعی عقد شد. پس دلیلی که دلالت میکند بر حکم واقعی، اون دلیل باید دلیل چی باشه؟ دلیل اجتهادی. چون در کلمه اجتهاد عقد حکم واقعی عقد شده، از این جهت اسمش رو گذاشتن دلیل اجتهادی. اما فقه را چی تعریف کردن؟ گفتن هو تحصیل العلم بالوظیفه الفعلیه یا بالحکم الظاهری. از این جهت که در تعریف فقه بعد حکم ظاهری عقد شده، لذا بر هر حکم ظاهری که هر دلیلی دلالت کنه، اسم اون دلیل رو چی میذارن؟ میذارن دلیل فقاهتی. اینم مناسبتش که اون چرا دلیل اجتهادی گفت؟ برای اینکه در تعریف اجتهاد حکم واقعی عقد شده. اینه چرا دلیل فقاهتی گفت؟ برای اینکه در تعریف فقه حکم ظاهری عقد شده، قید حکم ظاهری عقد شده. از این جهت اولی را دلیل اجتهادی نام گذاشتن و دومی را دلیل فقاهتی. خب مقصد سوم که مباحثه، بله اول دوم سوم، سه تا مقصد در علم اصول. مقصد اول در مباحث الفاظ، مقصد دوم در احکام عقلیه، مقصد سوم در مباحث حجت، این سه تا مقصد از مسائل علم و اصول همش استنباط میشه ازش حکم واقعی. مقصد چهارمی که در علم اصوله به نام اصول عملی است، از اونها چی استنباط میشه؟ از اونها استنباط میشود احکام ظاهریه. پس چه بهتر اینها را اسم بذاریم به نام دلیل اجتهادی. ظاهر آیات قرآن اسمش چیه؟ دلیل اجتهادی. خبر واحد اسمش چیه؟ دلیل اجتهادی. اجماع و عقل چیه؟ اونا هم همش دلیل اجتهادی. ولی وقتی میرسیم به اصول عملیه، از اصول عملیه ما خود استنباط میشه احکام شرعی. دلیل اونها اون اسم اونها چیه؟ اصول عملیه رو میگن دلیل فقاهتی. این اصطلاحات را متوجه باشیم. خب این یک قسم. قسم دوم ان یکونه اون حکم، ضمیر یکونه به حکم برمیگرده. ان یکونه اون حکم ثابتن لشی، ثابت باشد برای شی. مراد شی گفتم چی بود؟ فعل افعال مکلف. ثابت باشد برای فعل ما، نه به ما هو فعلون، بلکه یه قید دیگر هم دارد. چی اون قید دیگر؟ ثابت باشد برای این فعل ما، به ما این که این فعل ما مجهول است حکمش، یعنی حکم واقعیش را نمیدانیم با این قید. به ما انه مجهول، به ما این که این عمل مجهوله. چی عمل مجهوله؟ خود عمل مجهوله؟ نه، خود عمل مجهول نیست، سیگار میکشه. پس چیش مجهوله؟ مجهول حکمه الواقعی، حکمش مجهوله، حکم واقعیش رو نمیدانیم چیه. یا این فرش دیروز پاک بود، امروز نمیدانیم نجسه واقعا یا پاکه، حکم واقعی این فرش بر ما مجهوله. با این قیده که حکم واقعی رو نمیدانیم، اگر شاید گفت بر شما پاکه، این پاکی پاکی چیه؟ پاکی ظاهریه یا پاکی واقعی؟ اینه میگن حکم ظاهری. کما اذا اختلف الفقها، اختلاف بفرماین فقها فی حرمت نظر الى الاجنبیه، در حرمت نظر به زن اجنبی، البته بدون لذت و ریبه باشد. یه اده فرض فرماین در بدون ریبه، اونم در موارد مستثنیات نظر کردن جائزه. یا مثلا به زنهای اهل کتاب بدون ریبه نظر کردن به اونها جائزه یا جائز نیست؟ یا اده گفتن جائزه یا اده گفتن جائز نیست. یه دلیل درستی هیچ طرف نداره. نتیجتا مشتری چکار میکنه؟ شک میکنه خدایا در واقع نظر کردن به اجنبی حلاله یا حرام؟ اون وقت برای عجاری میکنه، میگه رفع امالا یعلمون، حرمتش رو باسته براعت برمیداریم. برمیداریم یعنی ظاهرا بر ما حلاله، اما واقعش رو نمیدانیم. در واقع لوح محفوظ حرمت دارد یا حلیت، اینه میگن حکم ظاهری. یه مثال او وجوب الاقامه للصلاه، بله مثال دیگر، اقامه در نماز واجبه یا واجب نیست؟ یه ادعی از قدما و فعلا هم بعضی ها داریم استثناءن که شاید قائل باشه بر این که اقامه در نماز واجبه. یه ادعی از فقها هم میفرماین که اقامه در نماز مستحبه. خب یک طرف دلیل درست و حسابی و قانع کننده نداره. نتیجتا جناب عالی که مجتهد شدین بخواین استنباط کنین در مقابل اقامه چی میکنین؟ شک میکنین که آیا واقعا واجبه یا واجب نیست. خب وقتی شک کردین رفع امالا یعلمون، براءت از وجوب جاری میکنین، میگین ظاهرا بر ما واجب نیست. این عدم وجوب حکم ظاهری یا واقعی؟ این میگن حکم ظاهری، چون با قید جهالت براءت جاری میکنین. و الا مادام جهالت نباشد نوبت به براءت نمیرسه اصلا. او وجوب الاقامه للصلاه فعند عدم قیام الدلیل، وقتی که دلیل قائم نشد، حالا احد الاقوال نزدیکی قائم نشد، لدى الفقيه، اون فقیه که میخواد استنباط کند، قهرن این آقای فقیه يشك في الحكم الواقعي، شک میکند در حکم واقعی، آیا واقعا اقامه واجبه یا واجب نیست. نظر کردن به صورت زن اجنبی بدون لذت و ریبه آیا جائز است در واقع یا جائز نیست؟ وقتی شک کرد مجتهد رجوع میکند به رفع امالا یعلمون. شارع مقدس فرموده آی مجتهد هر چی را نمیدانی خدا ازت برداشته. این میشه برداشته، برداشته یه ظاهری و الا لوح واقع و محفوظ که تغییر نمیکنه. فعلا من در مقابلش گناهی ندارم اگر مرتکب بشم. اینه معنی. میگه آقا حکم واقعی رو نمیداند، حکم ظاهری رو که از براءت استنباط کرده تو که امال علی خود برایش حجته، به مقتضای حکم ظاهری بر جناب علی فتوا میداد که سیگار کشیدن برای اشکال نداره. اما از موسی سوال کنیم آیا در واقع سیگار کشیدن چی جوریه؟ چی میگه؟ برای اینکه دلیل هیچ طرف تمام نشده. اینه معنیش. لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الاولي، در حکم واقعی اولیش که واقعا حکم شیعه شک دارد، به اون حکم واقعی هم المختلف فیه درش اختلاف شده بین علما، لذا این مشرک رجوع میکند به براءت. ولی اجل ان لا يبقى، و از برای این که باقی نماند، این مجتهدی که شک دارد حکم اقامه را نمیداند، باقی نماند در مقام عمل، لا يبقى متحیرن، وقتی اینم که معنا ندارد بریم از آقای مشهد سوال کنیم آقا این چیه وظیفه؟ یا من نمیدارم، نه وظیفه خودش را بداند نه وظیفه مقلدی، اینم که نمیشه در مقام عمل باید یه طور عمل کرد و چکار کند، این از این طرف هم حکم واقعی را نمیداند. اینجاست که باید به یکی از اصول چهارگانه رجوع کند، یا به براءت، یا به استصحاب، یا به تخییر، یا به قاعده احتیاط. پس معلوم شد برای آقایان که در موضوع تمام این اصول اربعه چی عقل شده در موضوعش؟ جهل و شک مشهد. تا شک نداشته باشد نوبت به براءت، نوبت به استصحاب، نوبت به اون دوتای دیگر نمیرسد. وقتی نوبت به اونها میرسد که دلیل اجتهادی در بین نباشد، نداشته باشد مشهد. ولی اجل ان لا یبقا فی مقام العمل، و به خاطر اینکه باقی نماند در مقام عمل، متحیرن، متحیر باقی نماند، چکار میکند؟ و از این طرف دلیل هم ندارد بر وجوب اقامه. لابد له، لابد است برای این فقیه من وجود حکم آخر، از اینکه یه حکم دیگر، یه وظیفه دیگری الان داشته باشد، ولو کان عقلیان، ولو که اون حکم دیگر حکم عقلی باشد. در موارد قاعده اشتغال، مثلا اگر قبله مشتبه شد چند طرف نماز میخواند انسان؟ خب اونی که از طرف خداوند واجبه بر ما چند نماز واجبه؟ یکیه. این سه تای دیگر رو کی واجب کرد؟ بفرما عقل واجب کرد، اینه میگن حکم عقلی، و الا این وجوب شرعی نداره. سه تای دیگر چرا ما عقل بگرد چهار طرف بخوان؟ برای که اون نماز واقعی را که شارع بر ما واجب کرده اون خوانده شده باشد، برای اون مجبوریم که چهار تا نماز را بخوانیم. عقل بر ما میگه واجبه، نخوانی روز قیامت یه طرف بخوانی و اون طرف قبله نباشد، روز قیامت مسئولی. پس اگر بخوایی از عهده مسئولیت خارج بشی با چکار کنی؟ اینجاست که موارد حکم عقله. بر قاعده اشتغال همیشه عقل حکم میکند. اگر پنج تا گوسفنده یکیش غصبیه، عقل چی میگه؟ و ما نمیدانیم از این پنج تا کدومش غصبیه، میخوایم گوشت اینها رو بخوریم، عقل چی میگه؟ اگر گفتیم عقل میگه از پنج تا واجب اجتناب کنید، با اینکه از شرعن از کدوم واجب بود؟ از یکیش واجب بود، چهار تا دیگر چی شد؟ عقل دستور میدهد، میگه تو بنده مولایی و یک حرام مولام اینجا وجود داره و تو هم نمیدانی، پس کاری بکن که گرفتار گناه نشه. اون کار چیه؟ اینه که از پنج تای همش را ترک کن. در این موارد عقله. ولو کان عقلیا که وجوب الاحتیاط یه صورت، اول براءه، یا در بعض جاها براءت جاری میشه، یا براءت عقلی یا براءت شرعی که بعد طول تفسیرش انشاءالله بعد میاد، او عدم الاعتناء به شک، یا اینکه اعتناء به شک نکند. خب شخصی که نماز میخواند آهان در شکیات نماز دیدن این مسائل رو متوجه هن، در پنج مورد گفتن نباید به شک اعتناء شد، پنج مورد یا شش مورد ها باریکالله، در شش مورد گفتن به شک اعتنا نشود، یکیش مثلا همین کثیر الشک، و این آقایی که شک زیاد میکند اون از کجا میدونه نمازش واقعا درسته؟ واقعا نه، ولی که در ظاهر ساره گفته به این شفاید اعتنا نکن، این میشه وظیفه ظاهری. و یسمى مثل هذا الحکم الثانوی، مثل این حکمی که این حکم حکم ثانویه، این اسمش را چی میذارن؟ اسمش چیه؟ الحکم الظاهری، این حکم ظاهری میگن. و دلیل الدال علیه، دلیلی که دلالت میکند بر این حکم، اسمش رو گذاشتن دلیل فقاهتی. پس اگر از آقایان سوال بشد که اصول عملیه دلیل اجتهادیه یا دلیل فقاهتی، چی میفرماییم؟ دلیل فقاهت. اما ظواهر یا خود اجماع، فرض فرمان خبر واحد، اینها چیه؟ اینها دلیل اجتهادیه. خب علم اصول که ما در تعریفش گفتیم در تاریخ استنباط حکم شرعی واقع میشه، در تاریخ کدام از این دو تا حکم شرعی واقع میشه؟ در تاریخ اول یا در تاریخ دوم؟ بفرمایید در تاریخ هر دو. بله گفت کدام یا کدام؟ گفت هیچ کدام. و مباحث الاصول منها، و مباحث اصول یعنی علم اصول، مسائل علم اصول منها، این من را هم که در سیاسی خواندیم و معنای چیه؟ تبعید. بعض اون مسائل علم اصول یتکفل و متکفل است برای بحث از اون قواعدی که تقع و واقع می شود نتیجه اون قاعده و اون مسئله در راه استنباط حکم واقعی. مثلا ظواهر کتاب حجت، از ظواهر کتاب چی ما استنباط می کنیم؟ فرموده اقیم الصلاة، مشهد از اقیم الصلاة چی استنباط می کند؟ حکم واقعی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، از آیه کتب چی استنباط می کند؟ یا فاقتلوا وجوهکم و ایدیکم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقتلوا وجوهکم، از این ظاهر آیه چی استنباط می کند؟ اونا همش احکام واقعی است. بعضی از مسائل علم اصول در طریق استنباط حکم واقعی واقع می شود. و منها، و از بعض مسائل علم اصول، ما اون مسائلی که یقع واقع می شود در طریق حکم ظاهری. اون کدومه؟ براءت، احتیاط، همون اشتغال تخییر و استصحاب. و یجمع الکل، و قدر جامع بین تمام مسائل علم اصول چیه؟ یه اسم مختصر و مفیدی دارد یا نه؟ بفرماید بله، قدر جامع بین همه مسائل علم اصول اینه، وقوعها، مسائل علم اصول مسائلی است که همشان در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود، حالا خواهی حکم شرعی ظاهری باشد یا حکم شرعی واقعی باشد. این قدر جامع علامات اثر ناقص تعریف. خب این مطلب اول، تا هنوز مطلب اول چه بود که خوندیم؟ تعریف علم اصول. گفتیم سه امر را در مطلب اول باز بیان کند، یکی تعریف علم، دومم موضوع علم. خب موضوع علم اصول چیه؟ اینجاست که بحث دامنه دار و خیلی طولانی. صاحب قوانین رضوان الله علیه، آقایانی که قوانین خوانده اند، دیدن در همون صفحه اوائل قوانین، آل صفحه اول یا دوم، من بعید العهدم 15 ساله یا 10 ساله که قوانین رو ترک کردم، ها در اوائل قوانین دارد که و موضوعه الادلت الاربعه، موضوع علم اصول ادله اربعه، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع. درسته یا نه؟ اینو گفت یا نه؟ خب آیا ادله اربعه با قید حجیت، یعنی با این که اینا حجته، این چهارتا موضوع علم اصوله که صاحب قوانین میفرماید، یا ذات این چهارتا بدون قید حجیت موضوع علم اصوله که صاحب فصول میفرماید؟ و یک بحثی دامنه دار، آیا اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد، پس بقیه بحثایی که بحث از قیاس میکنند و این از مسائل علم اصول باید خارج باشه؟ چرا؟ چون که قیاس داخل هیچ کدامی از ادله اربعه نیست. بحثی از شهرت، این باید از مسائل علم اصول خارج باشد. روی این که هست گفتن آقای بعدی ها که آمدن تحقیق کردن،
اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد، بس اربعه
نیست. چیه موضوع علم اصول؟ یه اده بستن موضوع علم اصول از اول کتاب
اصول بگه شهرت، این باید از مسائل علم اصول است. روی این که هست گفتن آقای بعدی ها که آمدن تحقیق کردن، گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه
نیست.
چیه موضوع علم اصول؟ یه اده بستن موضوع علم اصول از اول کتاب اصول بگه شهرت، علوم
حقیقی مثل علم طب، از اول مسائل طب وقتی از رایش بین روی چی بحث میکنه؟
بدنه؟
روی کلمه و
یا علم نه فرض فرمایید که موضوع مشخص داره از اول بای بسم الله تا آخر، روی چی بحث میکنه؟ روی کلمه و
موضوع واحد داشته باشه که همه را زیر فرد بگیرد مثل نبول کلمه کلام بعضی علوم موضوع واحد ندارد از جمله علومی که موضوع ندارد و خیلی واضح هست یه موضوع کلی ندارد علم فقه موضوع علم فقه را میدانن آقایان که موضوعات مسائلش مختلف هست در بعض جاها موضوع مسئله چیه؟
قرائت از مقوله چیه؟
فعل انسانه
مطموعه
برفرما قرائت واجبه بجو موضوع چیه؟ قرائت از مقوله چیه؟
جوهره
کیف مطموعه بعض جاها از مقوله جوهره مثلا خون نجسه جوهره آیا قدر جامع بین جوهر و عرض وجود داره؟ علما در منطق گفتن که بین مقولات تس عرضیه و جوهر اصلا قدر جامع وجود نداره محاله که قدر جامع پیدا شود. شما بین تمام مسائل فقه بخواهید یه قدر جامع دوسته نمیدونید بین وجود و عدم اصلا نمیشه. بعد جاست مسئله علم فقه موضوع از امر عدمیه. چجور میشه بین امر عدمی و امر وجودی انسان قدر جامع ولی رو گفتن که نه مثل علم فقه اصلا موضوع نداره. هم موضوعات مختلف بحث میشه و معیار در وحدت علم چی میشه؟ گفتن که معیار در وحدت علم غرض نه موضوع. بعضی از رای موضوع آمده گفتن معیار در وحدت علم وحدت موضوع. بعضی هم قبول نکردن گفتن معیار در وحدت علم وحدت غرضه. ایشان هم همین مبنای دوم را اختیار میکنه. حالا بخوانیم تا برسیم موضوع علم اصول که مرزای قومی فرموده بود ادله اربعه با قید حجیت. سای فصول فرموده بود که موضوع علم اصول ادله اربعه بدون قید حجیت. ایشون میفرماید نه اون نه این اصلا علم اصول موضوع واحد نداره. در باب اوامر موضوعش امره، در باب نواهی موضوعش نهیه، در باب ظواهر موضوعش ظهوره، در باب اصول عملی هم موضوعش براءت و استصحاب. اینا همشون یه قدر جامع یه شی باشد که موضوع همه حساب بشه همچه چیزی وجود نداره. ان هذا العلم يعني علم اصول غير متكفل متكفل نیست مر بحث از موضوع خاص مثل که علم نحو همش بحث از کلمه و کلام بود. در علم منطق همش بحث از چی بود؟ از معلوم تصوری و معلوم تصدیقی. یا در علم طب مثلا از اول طب تا آخر همش روی چی بحث می‌کرد؟ روی جسم انسان. علم اصول اینجوری نیست، گاهی به در میزند، گاهی به پنجره میزند، گاهی به اصطلاح به نعل میزند، گاهی هم به میخ میزند، همش یه جا نمیزند. علم اصول از موضوعات مختلف بحث میکنند. بل یبحثو عن موضوعات شتا، یا یبحثو این علم اصول بحث میکند از موضوعات شتا. کتاب من اینجا نوشته قلمی زیر کلمه شتا یعنی زیاد. شتا معنای زیاد نیست ها، شتا به معنای موضوعات گوناگون و مختلف. تشترک و کلها. خب پس ما از کجا بدانیم که همه اینا علم نحوه؟ از اولی اصول نوشته تا آخر. خب ما پهلوی این در همین اصول فقه چند تا ورقی دیگرم زیاد میکنیم قلمی باش زمیمه میکنیم در مسائل مختلف. میگیم این قالی چند متره، سنگینی این چه مقداره و فرض فرمان که مقاومت این چه مقداره، کوه دماوند چند کیلومتر از ما دوره. همه اینها را من میسیم در علم اصول، همش رو میگیم علم اصوله. پس میزان یه وحدتی باید داشته باشد ما بفهمیم این هزار تا مسئله از علم اصوله، این هزار تا مسئله دیگر از علم نحوه. چیه مایز بین اینها که تمیز بدهد؟ میفرماید تمیز بین علوم غرض میدهد. غرض علم اصول رو که فهمیدین غرض چی بود؟ استنباط احکام. هر مسئله موضوعش هر چی باشد به جهنم، محمول هم هر چی باشد جهنم. ولی اگر استنباط شد ازش حکم شرعی میفهمیم که این مسئله از مسائل علم اصول است. و هر مسئله ای در دنیا که اگر دینم ازش استنباط نمیشه حکم شرعی
میفهمید این از مسائل علم اصول نیست. پس وحدت علم، وحدت علوم واسه چیه؟ واسه وحدت موضوع یا واسه وحدت غرض؟ این مطلب رو ساده از ایشون فهمیدم ها، که وحدت علم به واسه وحدت غرض تشترک، اون موضوعات مختلف همشان در یک نقطه شریکن. اون چیه؟ کلها، همه اون موضوعات فی غرضنا، در اون غرضی که ما از این علم میخواهیم. المهم یعنی مطلوبه، مهمی از این علمه یعنی مطلوبی از این علمه. غرضی که مطلوب از علم اصول چیه؟ استنباط کردن احکام، چه حکم ظاهری باشه یا حکم واقعی باشه، و هو استنباط حکم شریک. و وقتی این جوریه فلا وجهه، این فلا فای نتیجه. وقتی ما موضوع علم اصول را از اول منکر شدیم، گفتیم علم اصول یه موضوعی به خصوص ندارد، از هزار چیز بحث میکنه، تمام این هزار چیز موضوعات مختلفند. فلا وجهه، وجهی ندارد لجعل موضوع العلم، موضوع هذا العلم خصوص الادله الاربعه، که بعضی ها خصوص الادله الاربعه که بعضی ها قرار دادن مثل صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه فرموده موضوع علم اصول ادله اربعه، ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و عقل و حالا که ما میبینیم در علم اصول خیلی چیزا بحث میشه و اصلا ارتباطی به این چهار تا نداره. کجای اونایی که ارتباط نداره به این چهار تا؟ چی؟ بسرها و برها. چرا؟ اونا هم از اخبار مستفاده، مثل قیاس، مثل شهرت، مثل حجیت قول اهل لغت، اینها داخلی هیچ کدام اینها نمیشد. پس معلومه یا اونا رو بگن مسائل علم اصول نیست، پس چرا ذکر کردیم؟ اگر مسائل علم اصوله پس معلومه موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، تنها یکی و هی الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. او یا بعضیا دیدن که نه، گفتن علاوه بر این چهار تا از استصحاب هم بحث میکنن علما، پس بهتره بگم موضوع علم اصول پنج چیزه، اضافه کردن استصحاب رو هم، او به اضافه القیاس، یا قیاس رو هم اضافه کردن، یا استحسان رو هم اضافه کردن، که قیاس و استحسان دو تا دلیل است برای ابو حنیفه و پیروانش در استنباط احکام شرعی. و از نگاه مذهب عدلیه قیاس استحسان یک فلس ارزش ندارد و مجتهد نمیتواند حتی یه دانه حکم که شده باشد در تمام عمرش با واسطه قیاس یا با واسطه استحسان استنباط کند، ولی اونها تمام اصل، بله تمام اصل مطالبش روی قیاس و استحسان. و بعد ها انشاءالله فرقش رو بیان میکنیم، فرق بین قیاس و استحسان چیه. تماسا نعمل کنیم ولا حاجه الى الالتزام، و بازم محتاج نیستیم ملتزم بشیم به ان العلم لا بد له من موضوعین، که هر علم لابد یه موضوع وحدانی، یه موضوع تک داشته باشه. نه، بعض علوم دارد مثل علم نه، و بعض علوم ندارد مثل علم فقه و علم اصول، یه موضوع وحدانی ندارد که از اول اصول تا آخر همش دور و بر اون بچرخد. نه، گاهی دور و بر امر میچرخد، گاهی دور و بر نهی میچرخد. و امر با نهی چی قدر جامع دارد؟ هر دوی که چی قدر مشترک بینشان وجود دارد؟ لابد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيه، اصلا ما نیاز نداریم که خود علم یه موضوع کلی هم داشته باشد. في ذلك العلم كما تسالمت، همون طوری که تسالم شده یعنی نزدیک به اجماع، گویا همه نزدیک به اجماع قبول دارن کلمه منطقیین، یعنی علمای منطق همش قبول دارن که هر علم باز موضوع داشته باشد، و ما اصلا قبول نداریم که هر علم موضوع داشته. بعضی ها دارد و بعضی ها ندارد، بله؟ آخر اهل منطق اینجور گفتن، هر علم موضوع دارد و در تمام اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث بشه. ما میگم نه، بعضی علوم اصلا موضوع ندارد تا از عوارض ذاتیش بحث بشه. هر چه دخیلی در غرض میفهم از این علم، هر چه دخیلی در غرض نیست میفهم که از این علم نیست، باید از علم دیگر حساب بشه. فإن هذا، این مطلب اهل منطق که گفتن هر علم موضوع دارد و در هر علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث شود، لا ملزم له، یعنی دلیلی که ما را ملزم کند به قبول این مطلب نداره، اهل منطق دلیلی نداره. ولا دلیل علیه. خب این دو تا مطلب، موضوع علم اصول را فهمیدیم، منتها چی جور فهمیدیم؟ چی شد آخر؟ ها؟ چی؟ بله، تعریف علم اصول را که فهمیدیم، موضوع علم اصول را اینقدر فهمیدیم که ادله اربعه نیست، 50 تا 100 چیز در علم اصول بحث می شود. تمام اونها داخل در موضوع علم اصول و موضوع واحد ندارد. یک کلمه مثل کلمه و کلامه که موضوع علم منطق بود، یا بدنی که موضوع علم که بود، هم که یک چیزی نقطه محوری ندارد موضوع. این دو تا مثلا فائده شو. سومین چیزی را که در مقدمه بیان کنیم چیه؟ فائده علم. و فائدهش در ضمن تعریف معلوم شد. چیه فائدهش؟ ان کل متشرع، اونجا با یک مقدمه جالب و زیبا میفرماد هر کسی که متشرع باشه. متشرع یعنی چی؟ یعنی من یقبل شریعت الاسلام. اینه میگن متشرع. هر کس که اصل شریعت و نبوت حضرت نبی خاتم را قبول کند، علم پیدا میکند، یقین پیدا میکند که شرع بدون حکم در دنیا نمیشه. میشه شرع بدون حکم باشه در دنیا؟ به مجردی که شرع اسلام را قبول کردیم، ما یقین داریم که از طرف خداوند بر ما واجباتی و محرماتی آمده. ولی اینم تمامش که بدیهی نیست که ما نیاز به دلیل و استدلال نباشیم، نیاز پیدا میکنیم به استدلال. راه استدلالش هم چیه؟ تنها و تنها خواندن علم اصول. پس اینم فایده علم اصول. کل متشرع، یعنی هر کسی که قبول کند. اگر مثل کمونیست ها اصلا قبول نکنند، اونا به حساب میرن داخله کجا؟ کل متشرع یعلم، علم پیدا می کند و علم داره، انه ما من فعل، نیست فعلی از افعال انسان، منتها افعال اختیاری ها. اینم آقایان بدانن در شرع اسلام روی افعال اضطراری قابلیت حکم را نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فعلی که در تحت اختیار ماست حکم دارد. مثلا نماز خواندن قدرت داریم بخوانیم یا نه؟ این واجب میشه. اما چیزی را که قدرت نداشته باشیم، نه بر ما واجب میکند مولا و نه بر ما حرام میکند. نفس کشیدن، ما قدرت داریم که نفس نکشیم یا نداریم قدرت؟ و اگر نکشیم که بلقاء الله میفهمندیم. پس ما قدرت از جلوگیری نفس نداریم. اینجا دیگه این قابلیت حکم را ندارد. شارع بگوید نفس کشیدن بر شما واجبه، اگر بگوید واجبه، تحصیل حاصله، خود به خود میاد نفس. خواه ناخواه شارع بفرماید نفرماید، ما باید نفس کشید. اگر بفرماید نفس کشیدن حرامه، تصدیق به امر غیر مقدور میشود، ما قدرت نداریم. لذا عید میکند که افعال اختیاریه ما دارای حکم شرعیه، و الا افعال اضطراری دارای حکم شرعی نیست. الا ولهو، هیچ فعل ما نیست در دنیا، از خوردن بگیر، خوابیدن و بقیه کارهایی که گاه گاهی آقایان بهش مبتلا میشوند، تمام اینها در شرع اسلام بالاخره حکم دارد. وله حکم فی الشریعه الاسلامیه المقدسه، حکم چیه؟ من وجوب مثل نماز خواندن، او حرمت مثل زدن و اذیت مردم فرض فرمان، او نحوه ما، یا درس خواندن مستحب، مسجد نماز خواندن مستحب فرض، از این چیزا من الاحکام الخاصه. و یعلم ایضا، و باز هم هر مسلمانی میداند، ان تلک الاحکام لیست کلها، نیست تمام این احکام که معلوم باشد، لکل احد. چجوری معلوم باشد؟ بالعلم الضروری. این مطلب مطلبی بدیهی نیست که همه مردم به مجرد بچه از مادر متولد شود، از اول طهارت تا آخر حدود و دیات همه را بفهمد. میتواند؟ تازه 90 سال شده نفهمیده، از اول میتواند بفهمه. پس احکام اسلام فهمیدنش نیازی به چی دارد؟ ها؟ در اول حاشیه مولا عبدالله خواندین آقایان، گفتن علم دو قسمه، علم نظری و علم ضروری. علم ضروری اون است که نیازی به استدلال ندارد. من میگم الان روزه، شما منکر بشین میگم ببین چشمی که داری ببین نگاه کن، درسته یا نه؟ این دیگه استدلال نمیخواد. الان من استدلال کنم و ثابت کنم که روزه، و همه میبینین 6 تا قضایایی بود که گفتن ضروریه. یعنی اون 6 تا قضایا، ضروریات صد در حاشیه مولا عبدالله نخوندین؟ اینها نیازی به استدلال ندارد. اما از اینها که بگذریم، هر مطلبی را در دنیا بخوایم ثابت کنیم چیه؟ نظریه. من میگم فلان آقا امروز از تهران آمد، این مطلب ضروریه یا نظری آقا؟ ها؟ نظریه. و ممکنه آمده باشد و ممکنه هم که من از شما دلیل بخوام، شما دلیل میاری یا میگی من دیدم یا فرض فرمایید نظیرش را دیدم، غرض بالاخره یه استدلالی بر این مطلب است. بفرمایید و احکام شرعی نماز واجبه، این ضروریه یا نظری؟ آیه میخواهد و الا آیه نباشد از کجا بدانیم که نماز واجبه؟ روزه واجبه، این ضروریه یا نظری؟ و الا ماشاءالله مثلا نماز 10 جز دارد، 11 جز دارد، چند تا شرط دارد، چیه این جزئیات؟ تمام اینها نظریه. و معیار در علوم نظری اینه که نیاز به استدلال دارد. پس احکام فرعیه، احکام فقهیه همش نیاز به استدلال دارد. خب پس ما چیکار کنیم که استدلال فقه را بلد باشیم؟ اگر فوتبال زیاد بازی کرده میشیم بلد باشیم؟ میفرماید نه. با چیکار کنیم؟ اصول بخوانیم. تنها علمی که ما را میتواند قدرت بدهد که بتوانیم استنباط کنیم و استدلال کنیم بر احکام شرعیه چیه؟ خواندن اصول مزفر. البته این به عنوان مقدمه، بعدش هم 90 سال باید درس خارج بخونیم، ان شاء الله میشین مجتهد. بل کل احد بالعلم الضروری بل یحتاج اکثرها. این که اکثر میفرماید چرا؟ برای خب الان بعد از 1400 سال از دوران نبوت نبی اکرم گذشته، عده از احکام ما ضروری شده. مثلا اصل وجوب نماز، این دیگه شاید در دنیا کسی نباشد که هنوز متوجه نشده باشد که نماز واجب نیست، ولیکن جزئیات، خصوصیات، تفاصیلش نیاز به استدلال دارد. ولی بعض احکام شرعیه داریم که الان به حد ضرورت رسیده، از این جهت میفرماید کلی ضروری نیست، بعضشون ضروریه و بعضشون بل یحتاج اکثرها، اکثرش محتاجه به اثباتها. الا چی؟ الا اعمال نظر. اعمال نظر بشه، نظر یعنی چی؟ نظر را در حاشیه مولا عبدالله خوندیم، مرای چی بود؟ ها؟ النظر هو ترتیب امور معلوم لتحصیل امر مجهول. نظر یعنی استدلال، نظر یعنی صغرا و کبرا چیدن و از صغرا و کبرا نتیجه گرفتن، اینو میگن نظر. پس اکثر احکام شرعیه نیاز به نظر داره. نظر یعنی چی؟ یعنی استدلال، یعنی نیاز به دلیل داره و اقامت دلیل. و لذا واوی تفسیر، نظر را میخواد تفسیر کند برای آقای، میخواد معنا کند، یعنی محتاج است الى اقامت دلیل، ای اینه که احکام شرعیه من العلوم نظریه. خب از علوم نظریه است، یعنی نیاز به استدلال دارد. چه کار کنی که ما استدلال فقهی را بلد باشیم؟ و علم الاصول هو العلم الوحید، تنها علمی است در دنیا المدون که تدوین شده، علما زحمت کشیده مسائلش را فراهم کرده، قواعدش را درست کرده و به صورت کتب در دسترس آقایان قرار داده. این علم اصول است که تدوین شده للاستعانت به، که استعانت به جویم بواسطه علم اصول علل استدلال، یعنی تا علم اصول نخوندیم استدلال نمیتوانیم مسائل فقرا، وقتی علم اصول را بخوانیم میتوانیم استنباط کنیم احکام شرعیه، علی اثبات الاحکام شرعیه. ففائدته، فایده علم اصول چی شد الان؟ اذن فایدهش اینه، الاستعانه علی الاستدلال للاحکام، که استعانت به جویم بر استدلال برای احکام، که اون استدلال کنیم برای اون احکام. از چی استدلال کنیم؟ استدلال کنیم از ادله خود احکام، یعنی از این 4 تا دلیل احکام شرعی را در بیاریم. و اینه نمیتوانیم استدلال کنیم مادامی که علم اصول را بلد نباشیم. بس یا بفهمید.